رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سفرگل عالمی ام، مجری مجله خبری رادیوی آزادی در دوشنبه. در اینجا ساعت 7 شام است.
درود بر شما شنونده عزیز، من سلیم ایوب زاده و صدای مرا از پراگ میشنوید. در اینجا ساعت 4 بعد از ظهر است. امروز پنجشنبه 8 ایولی سال 2010 میلادی است.
برنامه شامگاهی آزادی در این لحظه ها روی امواج کوتاه اینترنت و ماهواره هاتبرد است و آن را با فشرده آخرین خبرها همکارمان سید قاسم قیامپور آغاز میکنم.
تشکر سفرگل و شنوندگان ارجمند سلام. امروز در دادگاه شهر نیویورک بازرسی پرونده 10 نفر گمانبر در جاسوسی به نفع روسیه شروع می شود. در رفع مرافعه دادستانی فدرالی ایالات متحده علیه گمانبران اتهام اعلان کرد و 9 نفر آنها به جز جاسوسی در شستشوی پول هم عیبدار می شوند. از این پیش خبر داده می شد که 2 نفر از گمانبران شهروند روسیه بودنی خود و در امریکا با اسناد تقلبی زیستنشان را تایید کردند. جون رودریگز وکیل دفاع یکی از گمانبران ویکام پیلایز در باره وضع روحی فردی تحت حمایتش گفت:
I can tell you she's in poor spirits right now. She's not well. She's tired. She had hope.
من می توانم بگویم که شخصی تحت حمایت من خیلی هم روح افتاده است. سلامتیش خوب نیست و امیدوار است که آزادش کنند. در محبس بودن و از امکان صحبت با پیوندان محروم بودن برایش سنگین است. او از این گونه صورت گرفتنی حوادث بسا افسرده می باشد.
ده نفری گمانبری جاسوسی به نفع روسیه آخرهای ماه گذشته بازداشت شده بودند. در همین حال اخیرا وکیل دفاع و پیوندان دانشمند دیروز ایگر سوتیاگین که برای جاسوسی به منفعت آمریکا در روسیه محکوم به زندان شده است، درباره عوض کردن این دانشمند و چند تن دیگر با افرادی در ایالات متحده بازداشت شده خبر دادند. ضمن برخی رسانه‌های روسیه نوشتند که ایگر سوتیاگین علاکه به شهر وین پایتخت استریا انتقال داده شده است. در کنار شهر اوش واقع در جنوب قرقیزستان امروز جسد 10 نفر آشکار گردید. به اطلاع دفتر مطبوعات کمیندتوره اوش، برای مقرر کردن هویت قربانیان پیوندان آنهایی را دعوت کردند که بر اثر نزاع قومی میان قرقیزها و ازبکها بینام و نشان غیب زدند. به اطلاع رسمی در حوادث اوش و جلال آباد بیش از 300 نفر به هلاکت رسیدند و محاسبه می شود که تعداد اصلی قربانیان نزاع قومی از 2000 نفر بیشتر است. سطح فساد در افغانستان از سال 2007 به این سو دو برابر افزایش یافته است. بر پایه یک تحقیقات گروه بین‌المللی ضد بحرانی اینتگریتی واچ، سال گذشته افغان‌ها برای رشوت به منصبداران تقریبا 1 میلیارد دلار صرف کردند. از 6,500 شهروندان مورد پرسش قرار گرفته، بیش از 30% اظهار نمودند که به خاطر حل مشکلات خود در اداره‌های حکومتی مجبور شدند که پاره بدهند. نصفی مصاحبان گروه اینتگریتی واچ مطمئنند که فسادزدگی منصبداران به نفع طالبان محلی است و آنها توسط رابطه هایشان و رشوه‌دهی موقع های خود را مستحکم تر می سازند. مقامات سربستان تفتیشات در رابطه با آشکار شدن قبر دست جمعی در یک موضع واقع در مرز کوسوو را شروع کردند. با اطلاع نماینده دادستانی سربیا برونوی کاری چه روزهای نزدیک تشخیص اسجاد شروع می شود. حضر می شود که این اسجاد البانی تبارانی بر اثر زدخورده ها در منطقه در آخرهای سالهای 90 کشته شده می باشد. گفته می شود که در مجموع 250 جسد آشکار شده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شرکت هواپیمایی تاجیکستان اظهار نمود دو مؤسسه شرکت تامینات مواد سوخت و فرودگاه شهر دوشنبه که قبلا به تاجیک ایر شامل بودند، برخزانه نفوذ شرکت مالی هواپیمایی را پایین می‌برند. با اطلاع سخنگوی تاجیک ایر لولا کنجایوا، کارمندان فرودگاه شهر دوشنبه با مسافران گفتند که تاجیک ایر ورشکسته شده است و آنها باید از خدمات دیگر شرکت های هواپیمایی استفاده برند. یادآور میشیم اخیرا پرواز هواپیمایی شرکت تاجیک ایر به مسکو، خوجند و سن پترزبورگ برای 10 ساعت به تاخیر افتاد. محمد یوسف شادیف سخنگوی مؤسسه فرودگاه بین المللی دوشنبه درباره سبب های تاخیر پروازها گفت:
سبب اساسی تاخیر افتادن پروازها این بود که شرکت هواپیمایی تاجیکی در نزد شرکت سهامی کشاده شرکت تامینات سوزشواری مبلغ قرض دار بود است و گفت و شنید ها بین این دو شرکت ادامه کرد و بعد از یک چند ساعتی و تاخیر افتادن پرواز این مسئله حل خود را یافت.
و یک خبر سلیم جان که شاید سالهای اخیر مشکلی شرکت های هواپیمایی جهان از جمله تاجیکستان را حل کند. در شویتسری آزمایش هواپیمایی که توسط نیروی آفتاب پرواز میکند موفق انجام یافت. این هواپیما که بالاهایش برابری بالاهای ایربس A340 بوده است، از حساب نیروی آفتابی برای یک روز جمع شده 26 ساعت پرواز انجام داده است. هواپیما را صاحب خلبان نظامی اندری بورشبرگ اداره میکرد. مؤلفان طرح امیدوارند که هواپیما تا سال 2013 توانی آن را خواهد داشت که اطراف زمین را دور بزند.
تشکر سید قاسم. خبر جالب است و می تواند به شرکت های هواپیمایی تاجیکستان کمک کند، در حالی که مشکل آنها اگر واقعا مواد سوخت باشند نه چیزی دیگر که در ادامه برنامه شنونده اجما در این باره گزارش داریم که خواهید شنید. آخرین خبرهای جهان منطقه و تاجیکستان بود. این اطلاع و خبرهای دیگر را یکجا با عکس و نوارهای صدا و ویدیو می توانید در هر وقتی که خواستید در سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید، www.azadi.tj و یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
به دنبال فشرده اخبار، شما شنونده های عزیز را به شنیدن این گزارش های خبری دعوت میکنیم.
ده ساعت انتظاری در فرودگاه، شرکت تاجیک ایر میگوید بدقصدانه اعتبار آن را به زمین زده اند.
عملیات ناکام القاعده، اعلان جرم به گمان برشدگان طرح سلسله ترکش ها در متروی نیویورک.
راه‌های از تاجیکستان تا هندوستان، چرا پاکستان به مانع تجارت آزاد در منطقه تبدیل یافته است؟
حزب حاکم ولی کوهنگرا، نظری کارشناسان به جایگاه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان.
شنونده عزیز و ارجمند، این مطالب را تا نیمه ساعت خواهید شنید. دیرتر از سرخط گزارش و تحلیل های دیگر نیز شما را آگاه خواهیم کرد. یادآور می شوم برنامه خبری رادیوی آزادی را می شنوید که همزمان از دوشنبه به پراگ صدا می دهد. مجریان برنامه همکارم سفرگل عالمی از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ. و حالا سوال از سفرگل، بگویید که آیا شما شخصا آماده هستید 10 ساعت در انتظار هواپیما در فرودگاه بنشینید؟
نه سلیم جان، راست گپ، انتظاری ها را از بالا هم بد میبینم و اون هم در فرودگاه، و دلم به حال اونهایی که به چنین وضع میافتند خیلی میسوزد. حالت خوبی نیست. و شما با این سوال به تاخیرهای دراز مدت هواپیماهای تاجیک ایر در فرودگاه دوشنبه اشاره کردید.
کاملا درست سفرگل. برای من همچون مسافری هواپیما وقتی چیپته پرواز خریدم، یعنی حق پرواز را پرداختم، بسیار ناراحت کننده خواهد بود که ساعت های دراز انتظار پرواز بنشینم و در آن حال رحم‌آوری که مسافران پروازهای تاجیک ایر به مسکو، خوجند و سن پترزبورگ در فرودگاه بین المللی دوشنبه امتحان کردند.
اما پروازها بعد از تاخیر 10 ساعته از نو شروع شدند و میگویند تاخیر به سبب قرضداری شرکت تاجیک ایر از نپرداختن حق سوزشواری به وقوع پیوسته.
ببینید، کسی که سفرکیش به اینهای شاید کار ندارد و شاید در بین آنها کسانی بودند که در بین مسافران که میبویس از مسکو و سن پترزبورگ به جاهای دیگه پرواز میکردند و حالا برنامه زندگی آنها به هم خورده است.
بله سلیم، همین طور است. ولی بیاید از همکارمون ذوالفقار اسماعیلیان بشنویم که چرا این حادثه اتفاق افتاد و آیا آن آگاهانه و بدقصدانه بود یا تصادفی؟
شرکت هواپیمایی تاجیک ایر سبب 10 ساعت به تاخیر افتادن پروازها به خطسیر دوشنبه یکاترینبورگ، سن پترزبورگ، بیشکک، خوجند و غیره را به کارشکنی شرکت تامین سوخت فرودگاه دوشنبه شهر مربوط می‌داند که به گفته لالا کنجایو و سخنگوی شرکت هواپیمایی تاجیک ایر، این کارخانه با بهانه بدهکاری تاجیک ایر تلاش دارد آبروی این شرکت را خدشه‌دار کند و به گفته وی تاخیر 10 ساعت پرواز هواپیماها یک عملی قبلا طرح‌ریزی شده در این راستا بوده است. با گفته لالا کنجایی و شرکت هواپیمایی تاجیک ایر خواست تا زمان حل ادعاهای قرض از وزارت دفاع فرانسه کمک پرسد که نیروی هوایی آن در فرودگاه دوشنبه شهر مستقر است و افزود فرانسه راضی شد ولی شرکت تامین مواد سوخت فرودگاه دوشنبه شهر اجازه نداد که ماشین‌های حامل مواد سوخت فرانسه وارد فرودگاه شوند. با علاوه به گفته لالا کنجایی و کارمندان شرکت تامین سوخت فرودگاه که اخیراً تابع تاجیک ایر بود، مسافران را تشویق کردند که از تاجیک ایر بلیت نخرند زیرا این شرکت ورشکست شده است. اما با گفته محمد یوسف شادیه سخنگوی فرودگاه شهر دوشنبه، دلیل تاخیر پروازها تنها مسئله بدهکاری شرکت تاجیک ایر به شرکت تامین مواد سوخت بوده است. وای افزود
سبب اساسی تاخیر افتادن پروازها این بود که شرکت هواپیمای تاجیکیه در نزد شرکت سهامی کشاده شرکت تامینات سوزشواری مبلغ قرض دار بود است و گفت و شنید ها بین این دو شرکت ادامه کرد و بعد از یک چند ساعت و تاخیر افتادن پرواز این مسئله حل خود را یافت و هواپیماها در این سمت ها به حرکت در آمدند.
اما با گفته تحلیلگران تاخیر پروازها این یک نشانه رقابت میان تاجیک ایر و سامان ایر است که در میان شرکت تامین مواد سوخت عمل میکند و این سر و صداها با پشتیبانی مقامات دولت از سامان ایر و فرودگاه و شرکت تامین مواد سوخت صورت میگیرد. اما فخرالدین نعمت که چند سال قبل فرودگاه را با مواد سوخت تامین میکرد در این کار تقصیر شرکت تاجیک ایر را نیز رد نمیکند. جناب نعمت افزود
اگر تاجیک ایر اعلان میکرد که من برای گرفتن محصولات تئه نکراسینی برای تیاره میخرم و کسی میخواد در همین آزمون در همین تندر اشتراک کند و تندر گذارم. وقتی که باید تندر گذارم یعنی کسی که از همه نرخ ارزان پیشنهاد میکنه همه آدم لایق آوردن مواد سوخت. وقتی که همین تشکیلات مواد سوخت هوایی که علایده شد یعنی دیگر یگان رقیب نیست و دویم شرایطی که پرواز مثلا تیارهشون من شد اینا از همون گیسه میگرن مولا پولش نمیتین یعنی همیشه قرضدار است.
با اعتقاد جناب نعمت تشکیل شرکت مستقل مواد سوخت از سوی دولت اشتباهی بزرگ بود و بر ضمن این اشتباه دیگر این بود که شرکت تامین مواد سوخت فرودگاه وابسته به شرکت گازپروم نفت است که امروز بازار مواد سوخت را در تاجیکستان مونوپولیا کرده است. جناب نعمت افزود
گازپروم امروز مونوپولیا است. کدام شرکتی که میبره یا کدام خواهشمندی که میخواد مثال مواد سوخت اگر وارد کنه اینا که با قوت هستن، اینا که پول زیاد دارن، اینا برای به پیش پرداخت می مرحمت بگه مولاگیر بعد یک ماه بوک بعد دو ماه بعد نیمه مرحمت بعد پول ما را پستی و امروز اگر همین قد دوام کند امروز نه پگاه باید توجیه ایره چی مگر آهسته 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 امکاناتش کم کرده ایستادن.
با گفته برخی دیگر تحلیلگران مشکلات پیش آمده در پرواز و گرانی قیمت بلیت های پرواز با رقابت گروه های رب دارد که با مقامات دولتی نزدیکند و هر کدام گروه می خواهد از این بی‌نظمی های دولت قوم سالار جایهای به اصطلاح روغنی را به دست بیارند که باعث سرسانی و مشکلی مسافران شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دید و نظرهای گوناگون در بابت تأخیر 10 ساعته پرواز هواپیماهای شرکت تاجیک ایر در فرودگاه دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر
آزادی بو شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
روز چهارشنبه زمانی که ساکنان شهر لندن پایتخت بریتانیا مراسم یادبود قربانی های سلسله ترکش مرگاور لندن را برگزار میکردند، در ایالات متحده آمریکا 5 نفر با طرح‌ریزی حمله در شبکه مترو شهر نیویورک متهم شدند.
در یکی از این حادثه ها در ترکش های سال 2005 در لندن بیش از 50 نفر کشته شد.
ولی در حادثه دوم خدمات امنیتی آمریکا از ترکش‌ها در نیویورک جلوگیری کردند و گذشته از این 5 نفر از جمله رهبر یکی از گروه‌های مربوط به القاعده را به گفته آنها که به گرفتن شهروندی آمریکا موفق شده است به حبس گرفتند. در این باره همکارمان اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
مقامات ایالات متحده آمریکا 5 نفر را با کوشش بمب‌گذاری در شبکه متروی شهر نیویورک در سال 2009 متهم نمودند. به قول مقامات بمبگذاران به شبکه القاعده ارتباط داشته می‌خواستند سلسله ترکش‌های شبیه بمبگذاری‌های لندن را عملی نمایند. روز چهارشنبه دادگاه منطقه بروکلین نیویورک اعلان کرد که برنامه بمبگذاری در ماه سپتامبر سال 2009 کشف شد. در اسناد دادگاه گفته می شود که طرح‌ریزان حمله نظام بمبگذاری های لندن را همچون نمونه انتخاب نموده بودند. سیمای اساسی این حمله نجیب الله ززی، یک افغان است که در ایالت کلرادو ایالات متحده آمریکا اقامت داشته، در گذشته در فرودگاه شهر دنور راننده اتوبوس بوده است. ماه فوریه ززی اعتراف کرده بود که برنامه داشت در شبکه نقلیات جمعیتی نیویورک حمله مرگ طلبانه راه اندازی کند. ززی همچنان اظهار نمود که استفاده مواد ترکنده را در ولایت وزیرستان پاکستان که همسرحد با افغانستان می باشد از خود نموده است. متهم دیگر عدنان شکری جمعه، آمریکایی سعودی تبار است که به عقیده مقامات ایالات متحده آمریکا هماهنگسازی عملیات القاعده را بر دوش داشت. شکری جمعه با لقب حمد معروف می باشد. فرضیه مقامات ایالات متحده آمریکا این است که شکری جمعه همراه با صالح از سومالی نام شخص هماهنگسازی حمله های القاعده در ایالات متحده آمریکا و ممالک غربی را بر عهده داشته، دائما با رهبران القاعده در مناطق قبیله نشین پاکستان در تماس بوده است. مقامات ایالات متحده آمریکا باز نام دو متهم دیگر، یکی میانه‌رو با نام احمد و دیگری شهروند بوسنی تبار ایالات متحده آمریکا ادیس میدونجنین را که احتمال در پاکستان پنهان باشد آشکار نمودند. به عقیده دادستانی ایالات متحده آمریکا این گروه حداقل در 10 حادثه مربوط با تروریسم متهم نباشد و اگر جرم آنها ثابت گردد آنها می توانند به حبس حیاتی محکوم شوند. ماه فوریه وقتی اریک هولدر دادستان کل ایالات متحده آمریکا بازداشت ززی را خبر داده بود، او گفت گروه حمله شبیه حمله های ماه سپتامبر سال 2001 را مد نظر داشت. هولدر یادآور شد که مقامات حفظ حقوق و ترتیبات خیلی بروقت‌تر از حمله حرکت ززی را مورد مراقبت قرار داده بودند.
بدون شبهه حیات آمریکایی ها حمایت شد. تفتیش ادامه دارد و ما آن را بدون تأخیر تکمیل خواهیم کرد تا افراد دیگری هم که در این عمل دست دارند به جوابگری کشیده شوند و ما برای جلوگیری از حمله های من بعد معلومات دسترس نماییم.
بعد حمله های ماه سپتامبر سال 2001 دهشت افکن با نام ابو زبیده دستگیر شده بود. او هنگام بازپرسی خبر داد که شکری جمعه حمله های القاعده در ایالات متحده آمریکا و ممالک غربی را هماهنگ می کند. شکری جمعه مدت در یکی از کالج های ایالت فلوریدا تحصیل کرده، سال 2003 در یک قضیه مربوط با تروریسم همچون شاهد دعوت شده است. خدمات تحقیقات ایالات متحده آمریکا یا خود FBI 7 سال اینجانب در جستجوی شکری جمعه بوده، برای بازداشت او 5 میلیون دلار جایزه وعده دادند. روز چهارشنبه یاور اجرایی مدیر FBI شان جویس گفت که تروریسم جهانی به حاکمیت قانون تهدید ایجاد میکند. او افزود طبیعت فرامرزی این حمله طرح‌ریزی شده از آن شهادت می‌دهد که به خاطر کفالت امنیت جمعیتی همکاری و هماهنگسازی بین المللی ضرور است.
دعوت به همکاری و تبادل بین المللی در مبارزه با تروریسم جهانی. فراموش نکنید برنامه خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که بیشتر به عنوان حزب حاکم معروف است، زیاده از 15 سال در صحنه سیاسی تاجیکستان فعال است. بنیاد دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوقی، دنیوی، یگانه و اجتماعی که از هدف‌های اصلی حکومت تاجیکستان محسوب می‌شوند، محک فعالیت حزب خلق دموکراتی دانسته می‌شود. این است که در رأس این حزب امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قرار دارد و اکثریت مسئولان دولتی از اعضای این حزب هستند که از امکانات و ذخایر کافی برخوردارند.
اما سفرگل، کارشناسان و تحلیلگران میگویند با این همه امکانات ها حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان یک حزب کهنه‌گرا است که از یک سو ساختار آن میراث حزب کمونیست زمان شوروی است و از سوی دیگر آن مثل حزب کمونیست خود را با دولت توأم میداند و هرچند دستاوردهای دولت را دستاورد خود میشمارد، ناکامی های دولت را ناکامی های خود حساب نمیکند. عادت حزب کمونیست. خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه خورشیدی همدم در گزارش به بررسی جایگاه این حزب در جامعه تاجیک پرداخته است که حالا با هم میشنویم.
حزب خلق دموکرات تاجیکستان در زمینه حزب خلقی که سال 1994 در ایام جنگ داخلی کشور سازمان یافت به صحنه سیاسی این کشور وارد شده است. این است که به اعتقاد سیف الله سفروف از اولین سازمان دهندگان این حزب و همکنون معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، حزب خلق دموکرات نخستین تشکل سیاسی ملی در آغاز دهه 1990 میلادی است.
این اولین حزب ملی بود و اولین حزب بود که ایدئولوژی حفظ ارزش‌های هم ملی و هم فرهنگی تاجیکستان را داشت و این حزب وظیفه اصلی خودش را اجرا نمود. این به آن معنایی که در همون دوره هر چیزی که لازم بود این حزب کرد و همین طریق حزب پیشرو جامعه شد، حزب پرقوت جامعه شد و حزب حاکم جامعه شد.
اما واهی خان قاصدین و معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید حزب خلق دموکرات تاجیکستان را نمیتوان یک حزب نو در جامعه پس از فروپاشی شوروی نامید.
آنها بازمانده و دوام دهنده کار حزب کمونیست تاجیکستان. اگر به اعضای حزب خلق دموکرات تاجیکستان شما یک نظر اندازید، اکثریت کل آنها در دوران شوروی کمونیست بودند. حتی تشبثکار تشکیل کنی حزب خلق دموکرات تاجیکستان در صحنه سیاسی تاجیکستان همون دوستیف اون کسان سابق کمونیست و همون پوست خود را یعنی گونه خود را عوض کردن به خاطر مخبول شدن و مردمی تاجیکستان همچه یک حزب جدید بیان که خودشون معرفی کرد.
مسئولان حزب خلق دموکرات تاجیکستان اعتراف میکنند که برنامه و استراتژی دولت محور و اساس فعالیت این حزب است، چون در رأس این حزب امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قرار دارد. پرزیدنت رحمان در سال 1998 هنگام بر ریاست این حزب راضی شد که اعضایان آن پیشنهاد او را برای حزب خلق دموکرات تاجیکستان نام گرفتن این تشکل سیاسی پذیرفتند و هم‌اکنون بیش از 12 سال است که وی ریاست این حزب را بر دوش دارد. این در حالی است که امنیتی عبدالنظر کارشناس مسائل سیاسی ماس در مقام رهبری حزب قرار داشتن پرزیدنت تاجیکستان را از اصلی ترین شیوه کهنه‌گرایی آن به خصوص مربوط به زمان شوروی که رهبری حزب کمونیست شخص اول بود میداند.
این حزب اصلا حزب مردمی نیست و قدرت این حزب تو اون زمان است که جناب رئیس جمهور اون رو سروری دارد و اگر جناب رئیس جمهور همچون حامی کنستیتوسیا و همچون سرفرمانده اگر حزب را ترک کند، حزب خود همون روز میتواند کلا کاهش یابد.
جناب عبدالنظر میگوید کار به جای رسید است که تا چند سال اخیر کلیه رئیسان ناحیه ها، شهرها و ولایت ها همزمان رهبری سازمان های حزب خلق دموکراتی را بر عهده داشتند و هم‌اکنون نیز این شیوه به مشاهده می‌رسد و در تمام اداره ها و مؤسسه های دولتی تنها نمایندگان حزب خلق دموکرات فعالیت می‌کنند که پرینسیپی کهنه‌گرایی حزب حاکم را بیشتر جلوه می‌بخشد. اما مسئولان حزب خلق دموکرات تاجیکستان به این گفته ها شک دارند. جوراخان بوریوف رئیس دفتری حزب خلق دموکرات تاجیکستان:
حزب ما برای همه دروشان شده است. این خیلی نیست که ما او را به خاطر یگان منصب را ما به صفه حزب قبول کنیم. حزب ما را حزب اکثریت در پارلمان بگیم خطا نمیکنیم. این در حزب حاکم بگیم اگر ما در مقامات حکومت دولتی حتی 20% هم مقامات حکومت دولتی را از روی حزب تشکیل نمیکنند دیگر حزب هم.
از سوی دیگر سیف الله سفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی فعالیت کردن عاقل عاقلوف در مقام نخست وزیر که اعضای حزب کمونیست است و عالمجان بابای و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی در سمت وزیر نقلیات و کمونیکاسیا را بیانگر سیاست همکاری برابر حزب خلق دموکرات تاجیکستان با دیگر احزاب سیاسی کشور در حکومت ارزیابی میکند. اما کارشناسان مواردی تنگ کردن دایره فعالیت نمایندگان دیگر احزاب سیاسی توسط حزب حاکم خلق دموکرات در روند برگزاری انتخابات ها و انتخاب و تعیین اکثریت نمایندگان مجلس های محلی و مجلس ملی پلاته بالایی و 90% وکیلان مجلس نمایندگان پارلمان از حساب اعضای حزب خلق دموکرات را خاص حزب سیاسی مدرن نمیدانند. کار به جای رسید است که در پارلمان کشور تنها این حزب دارای فراکسیون حزبی است، بقیه چهار حزب دیگر از این حق برخوردار نیستند. ولی با تاکید صاحب نظران آن چی شاید دستاورد این حزب در طول بیش از 15 سال اخیر باشد که حزب 3,500 سازمان ابتدایی در قلمرو تاجیکستان حتی در همه محله و کوچه ها، جماعت ها و مکتب ها و بیمارستان ها دارد و بیش از 100,000 نفر را در صفهای خیش گردی هم آورده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگاه به جایگاه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که به عنوان حزب حاکم و با نفوذ در جامعه این کشور شناخته می شود.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل در اسلام آباد پایتخت پاکستان گفتشنید هیئت های دولتی این کشور و افغانستان در مسئله تنظیم تجارت منطقه‌ای به نتیجه به پایان رسید. طرف ها تصمیم گرفتند دور دوم مذاکرات را که با تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز پیوند دارد روز 16 ایول ادامه دهند.
و ببین سلیم جان، این خبر در چند نشریه های اینترنتی پاکستان به تاب رسیده است، اما ببخشید این حتما مربوط به یکون لایحه منطقوی است نه؟
درست دریافتید، بله به لایحه منطقه و من بیخود به تاجیکستان اشاره نکردم سفرگل، برای آنکه این لایحه برای تاجیکستان خیلی و خیلی مهم است، زیرا بر پایه آن که در آینده راههای تاجیکستان که در شمال به ویژه ازبکستان با مانعها روبرویند به جنوب به آبهای گرم توسط این لایحه راهها باز میشود. طوری میدانیم یک طرح بنیادی راه آهن به افغانستان و ایران موجود است و اکنون این طرح دوم به افغانستان، پاکستان و هندوستان.
و خوب است، ولی اما یک چیز رو بپرسم که چرا این نشست ها به نتیجه به پایان رسید؟ یعنی سازش حاصل نشد؟
این سوال مرا هم به خود جلب کرده بود و آن را از کارشناس امور تجارت ترانزیتی افغانستان اکرام حاتی که در اسلام آباد است این سوال را از او کردیم و چنین پاسخ گرفتیم.
The situation of trade that links Pakistan to Central Asia, Afghanistan and India.
سبب این است که مسیرهای تجارتی که پاکستان را با دولت‌های آسیای مرکزی، افغانستان و هندوستان وصل می‌کنند با برخی از مشکلات روبرو می باشند، زیرا پاکستان آماده نیست انشاءات و راه‌های تجارتی خودش با افغانستان را به اختیار هند دهد. این حالت به کشورهای آسیای مرکزی نیز اثر می کند، زیرا آنها از استفاده انشاءات و راه‌های ترانزیتی تجارت با هندوستان محروم می شوند. خلاصه این مشکل از آنجا برخاست که پاکستان شبهه دارد در صورت دادن اجازه به تجارت ترانزیتی هند و افغانستان کار اشتباه به میان خواهد آمد. پاکستان بر این است که اگر مال تولید هند اجازه عبور ترانزیتی به افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی داده شود و این هم در حالی که مال تولید هند خیلی ارزان است، به علت قاچاق این مال ارزان بازار خود پاکستان را پر و متزلزل خواهد کرد. چون این حالت با افغانستان از جمله در منطقه گذر وجود دارد که مال ارزان به جای آن که به افغانستان انتقال داده شود در پاکستان به فروش می رود. اما این حراس از آنجا می آید که نهادهای ضد قاچاق خود پاکستان فساد زده و ضعیفند. خلاصه تا آن زمانی که این نهادهای ضد قاچاقی و گمرکی پاکستانی همین گونه فاسد و ضعیف باقی میمانند، مال ارزان هر کشوری در حال انتقال از مسیرهای ترانزیتی پاکستان به شمال به کشورهای آسیای مرکزی برای پاکستان دردسر ایجاد خواهد کرد.
تشکر جناب هاتی. دوشنبه سفرگل، شما هم سوالی به جناب هاتی دارید؟
بله، میخوام بپرسم که شما جناب هاتی که در اسلام آباد هستید حتما رویای این گفتگوها را به خوبی حس کرده اید، ولی آیا کشورهای آسیای مرکزی که شاید بیش از همه به راه‌های جنوبی و جنوب شرقی احتیاج دارند در این بحث‌ها شریکند و موضع‌گیری آنها چیست؟
کشورهای آسیای مرکزی تنها زمانی به این بحث مسیرهای اساسی تجارتی ترانزیتی شریک خواهند شد که پاکستان، افغانستان و هندوستان از داد و گرفت بین همه قانع شوند. کشورهای آسیای مرکزی حتما به گفتگو شریک خواهند شد، ولی تنها بعد از آن که پاکستان، افغانستان و هندوستان سر مسئله به سازش برسند.
پس حالا همه گونه گفتگو درباره بنیاد راه آهن بین آنها و حتی باز کردن راه از ولایت چترال پاکستان به تاجیکستان می توان گفت اهمیتی ندارند نه؟
اینجا یک طرح بزرگ است که سازمان ملل از آن حمایت می کند به نام دالان شمال و جنوب و باید دارای انشاءات ضروری باشد و همین طرح بنیاد راه آهن را از آسیای مرکزی به واسطه افغانستان به پاکستان و هندوستان را در نظر دارد. اما تنها زمان کار آن سر می شود که همه طرف ها به رضایت یعنی به سازش رسند. اگر چنین سازشی بین دولت ها به دست نیاید، طرح راه آهن نیز همراه با بخش های دیگر این طرح بزرگ معلق خواهند ماند. اگر از یک سو خودداری پاکستان سبب باشد، از سوی دیگر پاکستان از تروریسم افزاینده اذیت میکشد. معمول است که همه گونه راه که ساخته شود هم هدف حمله تروریستان قرار خواهد گرفت. آنجا جنگ ادامه دارد. خلاصه دو چیز در میان است. یکم آنها باید به سازش بین دولتی رسند و ثانیاً باید تروریسم از منطقه ریشه‌کن گردد.
تشکر از جناب اکرام هاتی، کارشناس امور تجارت ترانزیتی افغانستان، که با ما تلفنی از اسلام آباد پایتخت پاکستان صحبت میکرد.
موضوع راه و کمونیکاسیه ها مخصوصا در پسمنظری توقیف وگان های تاجیکستان در راه آهن ازبکستان داغ شده است و خوانندگان سامانه اینترنتی ما در این باره خیلی زیاد اظهار نظر کردند. و حالا خواهیم دید که در مورد راه ها به جنوب چی گفته، چون آنها چی میگویند.
ضمن سفرگل، حالا با همکارمان در سامانه اینترنتی رادیو آزادی افراسیاب بی سلطان ببینیم که امروز توجه خوانندگان ما را بیش از همه چی موضوعهای سامانه جلب کرده اند.
دوام امروز در صفحه اینترنتی آزادی سرمقاله صحیفه درباره تأخیر پرواز هواپیماهای شرکت تاجیک ایر، همچنین موضوع کمک بانک جهانی به تاجیکستان و مطلب ویدیویی سیمای زیبا قربانی میخواهد از سرواکنش ترین ها بود. در موضوع اول بابک نوشته است که بی‌مسئولیتی در فرودگاه دوشنبه نه تنها با مسافران مشکل ایجاد میکند، بلکه آبروی کشور را نیز کاهش میدهد. یک نفر اظهار حیرت کرده است که نخود شرکت هواپیمایی دولتی تاجیکستان هواپیماهای 35 ساله را استفاده میکند. مسافر سوال داده است شرکت تاجیک ایر که چیپته هایش نرخ های آسمانی دارد چرا در خریدن سوزیشواری خصیصی میکند. در موضوع کمک بانک جهانی به تاجیکستان سعید گله کرده است که سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی نظارت نمیکنند که کمک هایشان به تاجیکستان در کجا صرف میشود. وی گفته است شاید هدف این سازمان ها نه کمک به مردم، بلکه زیر تسلط خود درآوردن حکومت تاجیکستان است. فرخ بر این نظر است که مبلغ های کمک به کیسه رئیسان پرخور میرود، اما ابو زهرا از کمک بانک جهانی استقبال کرده است و گفته است اگر نصف این پول‌ها هم به مردم رسد، کمک مؤثر خواهد بود. رحمت از رادیو آزادی خواهش کرده است که یک مطلب تحلیلی درباره حجم عمومی کمک‌های مالی خارجی آماده و نشر کند و البته این خواهش رحمت اجرا خواهد شد. در بحث مطلب ویدیویی صورت زیبا قربانی می‌خواهد که درباره افزایش جراحی‌های پلاستیکی در تاجیکستان نقل می‌کند، نفری با نام مخفی گفته است خداوند به هر کس خاص خودش حسن بخشیده است و با جراحی تغییر دادن سیما درست نیست. ولی ملکه جواب داده است که وقتی یک زن از بینی کلون و نقص دیگر شر می دارد و با راه جراحی نقص را برطرف می کند، این یگان بدیه ندارد. یک خواننده دیگر با هزل نوشته است که جراحی پلاستیکی برای رئیسان شکم کلان کشور فایده خواهد داشت. ابراهیم باور دارد چنین جراحی ها در کشور را پزشکان و کارچلان ها برای پولکارکنی ترغیب می کنند. این یک چند نمونه از بحث های جالب در صفحه اینترنتی آزادی بود و شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر و گفتنی دارید، می توانید در سامانه ما با نشانی www.azadi.tj ابراز کنید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنونده ارجمندی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی هستید. تا این قسمت از برنامه گزارش هایی داشتیم از تأخیری پروازهای تاجیک ایر در فرودگاه دوشنبه، محکومیت ایدار شوندگان تروریسم در ایالات متحده،
جایگاه حزب حاکم خلقی و دموکراتی، امکانات های راهیابی تاجیکستان به پاکستان و هند و نظر خوانندگان سامانه. سرخط مطالب دیگری از برنامه را برایتان پس از یک پارچه موسیقی پیشکش خواهیم کرد.
دارد یا ندارد یادم آمد.
این پارچه از ترانه بابونه شبنم و صدای ما را از برنامه خبری رادیوی آزادی میشنوید که همزمان از دوشنبه به پراگ صدا میدهد. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد در پراگ و همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه.
حالا شما را به شنیدن سرخط تحلیل و گزارش های بخش بعدی برنامه دعوت میکنیم. مبارزه با فساد، بازداشت دو مسئولی حکومت یک ناحیه با اتهام رشوه ستانی.
دست به دست خانه می سازیم، کمک گروه زنان در ساختن خانه برای یک زنی دست تنها.
غیب زده روز وحدت، ناپدید شدن یک کارمند مسئولی حکومت ولایت بدخشان در روزهای عید وحدت ملی.
پیروزی گرزنداز و خبرهای دیگر ورزشی.
اخیراً رهبر دستگاه حکومت ناحیه خراسان و سرمعمار ناحیه باختر هنگام گرفتن رشوه از جانب کارمندان آژانس مبارزه با فساد بازداشت شدند و فعلاً علیه آنها پرونده جنایی باز شده است. تفصیلات بیشتر این قضیه در گزارش همکارمون در شهر قرغان‌تپه ناصر جان معمرزاده.
مقامات انتظامی ولایت ختلان را افزایش موارد قانون شکنی در ساحه زمین و خرید و فروش غیر قانونی آن نگران کرده است. به ادعای دادستانی و آژانس ضد فساد منطقه، بیشتر از همه قانونگذاری وابسته به زمین را افراد منصبدار ویران میکنند. به عنوان مثال آژانس ضد فساد ختلان از بازداشت رهبری ماموریت حکومت ناحیه خراسان 50 کیلومتری جنوبی دوشنبه خبر داده است که برای اختصاص قطعه زمین به یک ساکن محلی طلب رشوت کرده است. حکمت الله اسماعیلوف دوری شعبه پرونده های کروپسیونی آژانس ضد فساد ختلان میگوید سید نظر زبیروف رهبری دستگاه رئیس ناحیه خراسان برای دریافت رضایت رئیس ناحیه و تهیه قرار حکومت برای اختصاص قطعه زمین به یک ساکن محلی از وی $1,000 آمریکایی خواسته است. منبع افزود با افشا شدن جنایت مذکور علیه سید نظر زبیروف که در 10 سال اخیر در مقام بلندپایه حکومت ناحیه فوی وظیفه میکرد پرونده جنایی بازگردیده وی مورد بازداشت قرار داده شد. گفته مقامات آژانس ضد فساد مسئولین حکومت‌های محلی در اکثر موارد درخواست شهروندان را برای دریافت قطعه زمین قصداً نادیده گرفته در اجرای آن به خاطر رشوت ستانی مانع‌های سنعی ایجاد می‌کنند. رجب گل فیضلی و یک ساکن ناحیه خراسان می‌گوید دست نارسی زمین برای شهروندان قطاری و وجود رشوت و فساد در تقسیم آن اکثر از ساکنان محلی خصوصاً پیوندان او را ناامید کرده به مهاجرت کاری خارج از کشور آنها باعث شده است.
دودارویم اصلا ما مادر افتادن خودجگی دخونی چون که مانعیتی هم نداشتن گفتن که ما عبود نمیشیم اینجا ما ارزیدتی مهنتی تاجیکستانی ما سر زدگه سر ده ما زمینی تاجیکستانی ما.
و اما اخیراً دادستانی ولایت ختلان عبدالرحیم رحیموف با تاکید به افزایش موارد خرید و فروش زمین و تقسیمات ناعادلانه آن از جانب مسئولین کمیته های زمین سازی و حکومت های شهر و نواحی منطقه گفت به خاطر جلوگیری از قانون شکنی های مربوط به زمین می باید صف منصبداران را از افراد تصادفی و بی ایمان پاک کاری کرد. دادستانی ختلان از جمله از مقامات دادستانی منطقه خواست بیشتر از همه افراد منصبدار را برای جنایت های مربوط به زمین به مجازات بکشند. در همین حال دلارام ما یک فعال حقوقی بشر میگوید جامعه شهروندی نیز میتواند در راه مبارزه با بی‌عدالتی ها در تقسیم زمین و دست نارسی آن برای شهروندان قطاری سهم بگیرد.
برای چی در مملکت ما یکون دیمونستراسیون پروسس نمیکنه؟ یکون کس نمیخیزه پنیر انجی کاشوکا حکومت نمیرات. همه حقوقی که لازم است برای ما هستند. حقوق کانستیتوسیونی ما هستند. دین مرحمت با اینستیتوت اوپاونامونچنو پراو چلوویکا تشکیل کرده. مردم تو خودش نفهمد درک نکند. تو خودش نفهمد که همین حقوقو هستند. اینستروکسیه وای رو تو ایدیوت نگیرد هیچ وقت استفاده برده نمیتواند.
این همه در حالی است که مقامات دادستانی ولایت ختلان در نیمه اول سال جاری وابسته به موارد خودسرانه اشغال نمودن زمین‌های کارمی آبی زیاده از 50 پرونده جنایی و نسبت به خرید و فروش غیرقانونی زمین 22 پرونده افتتاح کرده علیه بیش از 120 قرار رئیسانه شهر و نواحی منطقه اعتراض آورده است. دادستانی میگوید پرونده‌های مذکور اساساً علیه افراد منصبداری حکومتی از جمله در شهر و نواحی قرغان‌تپه، باختر، قبادیان، شهری توس و 5 بازگردیده ایده از این پرونده ها به دادگاه روانه شدند. گفته می شود در مجموع 2,500 مورد ویران کنی قانونگذاری زمین در ختلان به قید گرفته شده است. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تقسیم زمین همچون رشته بیشترین قانون شکنی ها در ولایت ختلان که نگرانی دادستانی این ولایت را به وجود آورده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
معیوبان منطقه رشت در روز بین‌المللی معلولان میگویند که از امتیازهایی که برایشان قانونهای جاری مشخص کرده است برخوردار نیستند. و قهرمان گزارش محمود شادی، خبرنگار رادیوی آزادی در رشت، از قبیل چنین افراد است که بنا به معیوبی و پیرانسالی نمیتواند کار کند و روزگارش را تامین سازد.
و از سوی دیگر سفرگل، در کشوری که برای آدمان به اصطلاح چهار اشکالشان صحت جای کار نمیرسد، اکثر معیوبان رو به کمک های بشر دوستانه دارند که نیز برایشان احیانا نصیب میگردد. و نکته دیگر مهم، شماره آنها نه تنها در وادی رشت بلکه در تمام تاجیکستان تا رفت افزایش مییابد. بنگریم به وضع معیوبان در یکی از ناحیه های تاجیکستان. در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی محمودی شادی،
عبادت مجید و معیوب گروه یک وزنی به سروبان است که تقریبا 40 سال داشته مادرزاد با قامت خمیده به دنیا آمده است. او در مرکز ناحیه در یک خانه یک حجره تنها به سر میبرد و اما با وجود بزرگ راه رفتن از زندگی ناامید نبوده است.
خران تاجی که ما بیکارند بسیار وقت در خانه ششتگی بسیارش بدخته، همه هنر خود را پست خود را به اونها بیاموزن، کارهای نشویان دست نزنن، به همه هنر خود قصد کار برن، هنر خود را برارن و بزرگ بفرورن، شرایط زندگی خود را ببینن.
اما با این همه عبادت مجیدوه به کمک و دستگیری نیاز دارد و ای گفت بجز از نفقه دیگر از یگانجا کمک نمیگیرد و تنها سالی روان از حساب جمعیت معیوبان با اون یک جایگاه خواب و یک سهمیه نیروگاه آبی برقی راغون را در حجم 100 سومانی تقدیم کردند. عبادت مجیدوه در آشیانه دویوم به سر میبرد که با آنجا آب نمیبراید و آرزویش این است که اقلا خدمات کمونالی انتقال آب آشامیدنی را به خانه او تأمین بسازد. و در همین حال فیض‌الله شریفوف، یک کارمند جمعیت معیوبان در منطقه رشت، گفت این تشکیلات خیریه‌ای است و سالهای اخیر از یکانجا مبلغ گذاری نمی شود. بنابراین به گفته او، معیوبان در شرایط فعلی به دستگیری و کمک همه‌جانبه دولت و افراد سخاوت‌پیشه نیاز دارند. بروی میگوید در منطقه رشت برای معیوبان حتی عروبچه ها و اصابغل ها نمی رسند.
باید رو معیوبان کمک کردیم، همچنین اصابغل های معیوبی ولی مصوری دستگیر نمیدیم. این روز معیوبان با کمک و دستگیری نیاز دارند. حالا 60 نفر با عروبچه و 10 نفر با اصابغل دوچند.
در زمان مناقشه های داخلی کشور شمار معیوبان در منطقه رشت افزوده است که در میان آنها کودکان نیز کم نبودند. طبق مشاهده ها فعلا در این وادی جوانان 25-30 ساله را می توان دید که یا دو پا ندارند و یا از دو دست محروم شدند و همچنین بینایی چشم خود را بر اثر ترکش مینه ها کاملا از دست دادند. و اطلاع مسئولین جمعیت معیوبان منطقه رشت، شمار معیوبانی که در این مرکز ثبت نام شدند و بیش از 4600 نفر می رسند، این هم در حالی که زیاده از 340 نفر آنها معیوب بستری بودند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
وضع معیوبان در یک ناحیه کشور همچون بیانگر وضع عمومی آنها در سراسر تاجیکستان گزارش بسیار هم ناراحت کننده. سفرگل، طوری معلوم البته ولی وقتی میشنویم که تعداد آنها در یک ناحیه از 4500 میگذرد البته سخت است، اما در گذشته مردم دیهات خودشان جمع میشدند و با هر راهی به این خیل اویله ها، به این خیل نفرها کمک میکردند، مثل یک حشر، مثل یک کمک یک جایگی. متاسفانه امروز ما این چیز تقریبا که نمیبینیم. نه
بله، ولی میدونید سلیم جون، یک چیز به نظر میرسد که به همین مشکلی مردم، مثلا کم بضاعتی و دستی کوتاهی مردمی کم بضاعتی تاجیکستان، افراد خارجی، یعنی مردم خارجی توجه خاصه ظاهر میکنند. و شنونده ارجمند، مطلب نوبتی برنامه ما موضوع جالب و میشود گفت کم سابقه را در بر دارد. گروه 8 نفره زنان از 6 کشور دنیا از جمله آمریکا، کانادا، عربستان سعودی، اسلواکیا برای یک زن فقیر و تنهای خوجندی به طور رایگان منزل می سازند که از 4 حجره عبارت است.
این زنها با ابتکار و سرمایه گذاری و با نیروی جسمانی خود خشت می چینند، چوبکاری می کنند، لای می زنند، خلاصه تمام کاری ساختمان را به جا می آورند. اما صاحب منزل کی خواهد بود؟
صاحب منزل سلیم جان یک پزشک زن خوجندی است که شوهرش در مردکاری روسیه بوده، خود این زن با فرزندانش در خانه همسایه به سر میبرد و درباره این دوگانه های غمخوار، این دوستانی با یکدیگر مهربان که از کشورهای گوناگون دنیا، از نقاط گوناگون دنیا اینجا جمع آمدند و غم یک دوگانه تاجیکشان را، یک دوست تاجیکشان را میخورند، گزارش همکارمون در خوجند قمری احرار را با هم میشنویم.
جین کورتنباک یک زنی آمریکایی و 5 خانم دیگر از 5 کشور جهان را اقدام بشردوستانه، یعنی ساختن یک منزل عبارت از 4 حجرگه برای یک زنی تاجیک در دهه چشمه شهری خوجند گردی هم آورده است. وقتی که من به صحن این منزل آمدم، خانم کورتنباک و همراهانش دست بر سمنت و آب زده غش چیده دیوار می برداشتند. آنها خیلی خوشحال بودند از کاری که این گونه به اجرا می رسانیدند. هنی صحبت از خانم کورتنباک پرسیدم که چرا محض به بنیاد منزل برای زن تاجیک شروع کرده است و ای گفت به جز این خانم کورتنباک، دیگران از سلوواکی، عربستان سعودی و بلژیا، همگی اعضایان یک سازمان جهانی معروف به فوند منزل برای شهروندان هستند که برای بنیاد خانه به آیله های کم بضاعت در تاجیکستان کمک میکنند. زنی خوجنده صاحب این منزل که خود را معرفی نموده میگوید نامش مصبح خان است و حدود 8 سال می شود که به حیث پزشک در تولدخانه سعود کار می کند.
من با 3 کودکم در یک خانه، باز در این خانه باز دوداری شوهرم با کودکانش زندگانی می کنند. من بسیار تنقسی می کشید برای اینکه هر یک کودک باید تواند درس تر کند یا از یکان خبرها نپنیم اینترنت استفاده برد، لیکن این خیلی شرایط تازه نیست.
مصبح خان از کمترین شماری آیله های تاجیک نیست که از شرایط تنگ منزل و مشکل کار و بار زندگی شکایت میکند، بلکه به نظر میرسد کمبود منزل و مهاجرت خانوادگی از عمدترین موضوعات است که بخش اعظم اهالی کشور را نگران کرده است. فرزانه رحیم و دیرکتور فیلیال فوند منزل برای شهروندان تاجیکستان در خوجند میگوید هرچند شمار زیادی آیله ها برای گرفتن منزل بارها به مقامات مراجعه کردند، اما تا کنون به این مشکل آنها کسی رسیدگی کرده نمیتواند. سنگینی های شرایط اقتصادی میگوید خانم رحیم و بسیاری ها را ناچار گذاشته است.
جان شهر هم در خانه های یک خانگی دو برادر، چه برادر با همراه اویلاوشون در یک زندگی میکنند. من از روی اون نفرانی که با ما مراجعت میکنند و ما انکیت های اونها رو دیده میبرویم، خانهشون رو رفته میبینیم، اما از روی همون شده های کار میبینم.
حالا به جریان ساختمان منزل مصبح خان نظر نموده با یکی از ساختمانچان که خود را زیزانه میخلید سو معرفی نمود هم صحبت میشوم.
I think women have probably gained more freedom in the United States than they have in Tajikistan.
به فکر من در آمریکا زنها آزادی های بیشتر دارند نسبت به زنهای تاجیک. آن را گفتنی خواهم که در آمریکا نیز همین طور بود، خیلی که حاضر در تاجیکستان است و زنها مبارزه بردند برای آزادی های خود. به فکرم در تمام جهان زن زن است و آیلش را دست می دارد، دولتش را دست می دارد و برای بهبودی زندگیش باید مبارزه برد.
با این ترتیب سازمان جهانی خبیتت فور خیننتی و یا فوند منزل برای شهروندان تصمیم گرفته است که برای بنیاد خانه به آیله های کم بضاعت در خوجند کمک نماید. مسئولان این سازمان جمعیتی در خوجند تصمیم دارند تا اواخر سال جاری برای خریداری مصالح ساختمانی در 14 منزل برای شهروندان منطقه شمالی تاجیکستان کمک های مالی به صفت قرض های امتیازی جدا کنند. قمر احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
یاری سازمان های غیر حکومتی با خانواده های کم بضاعت و زنان دستان ها در ساختن خانه و منزلگاه.
راهگذار بوده
بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خروجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.cz.
در بدخشان یک کارمند مسئول حکومت ولایت ناپدید گشته است. خویشاوندان او از مقامات دولت خواستند در پیدا کردن مدیر شعبه صنعت نقلیات و کشاورزی حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان مسالم انوروف که در روزهای جشن وحدت در ناحیه درواز قرار داشته است کمک کنند. همه تفصیلات دسترس شده تا این لحظه در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در خوروغ میرزا جلالی شاه جمال.
سر متخصیص شعبه صنعت نقلیات و گروسنتی دستگور رئیس ولایت بدخشان مسلم منورف که روز اوی جشن وحدت ملی در نوی درواز قرار داشته است و طور اسرار را نیز غایب زده است. با گفته روبر دستگور رئیس ولایت خوشقدم خوشقدموف، مدیر شعبه در روز اوی جشن به منظور تقسیم سیود شعوری و به مدت یک چند روز به نوی درواز با سفر خدمتی فرستانده شده 28 میلیون باید به کور عذر می شد و بیان داشت که موجهت عذر نشدن مدیر شعبه به کور و مراجعت خویشاوندانش با نگرانی از تقدیرش حکومت ولایت با رسالت کره داخله درخواست رسمی در مورد بیدرک شدن کارمندشان و اقدام کردن به جستجویش ارسال کردند. اسرار برادر مسلم منورف میگوید که بنابر معلومات شرکت موبیلی ایندیگو بار آخر برادرش از تلفن دستیش 21 ایون تماس گرفته، از این پس تلفنش خاموش گشته است. با گفته اسرار، امروز 23 ایون کارمندان تلویزیون ولایتی برادرش را پس از نصف روزی در مرکز نوی درواز دیده، از این پس از وی خبری نرسیده است و جستجویش هم در مورد روشن کردن تقدیرش نتیجه نداده است.
تو نیست پنجم چطور حکومت ولایت پنجم چطور زده بوده با شعبه کار داخلی ولایت تلفن معلوم نیست. تا گفته این دیگه 21 چلو نیست، اما دو کس دیدگی ای تلویزیون فیض میرسن و ای دست رئیس دوی دستگاه خورو.
با گفته خبرنگار تلویزیون بدخشان فیض میرسن، 23 میلیون در روز تشریف پرزیدنت جمهوری به نوی درواز انگام کنه عزم خورق شدند. مسلم منورف میخواست با اتوماسیون کارمندان تلویزیون به خورق برگردد و خواهش نمود است که چند دقیقه وای را انتظار شوند تا رفته سومکاش را بیارد. با گفته ژورنالیست فیض میرسن، اما در مدت نیم ساعت انتظاری از مدیر شعبه مقامات ولایتی درک نشده است و با اصرار خبرنگار تلویزیون جهان نما که به منظور تایید فوری برنامه و فرستادنش به دوشنبه توسط اینترنت آن روی مرکز ولایت را پیش گرفتند. در شعبه کره داخلی نوعی درواز تایید کردند که بار آخر مسلم منورف را در مرکز نوعی 23 میلیون دیدند که در این روز هم چنین برابر دستگاه ملاقات داشته است، اما اولتوی بیدرک شدن مدیر شعبه تو با اول مشخص نگردیدند. با گفته روبر دستگاه رئیس ولایت مسلم منورف در منزل یک کارمند اداره اقتصاد مقامات نوعی اقامت داشته است، اما پس از برش را گرفته از خانه بیرون شدن صاحب خانه و دیگر اوید به تقدیرش چیز دیگری را نمیدانند. مسلم منورف صاحب زن و فرزند بوده 60 سال دارد. در سالهای نخستین بازسازی بنابر اظهار نظر انتقادی با لقب ایلتن مشهور بود، اما شامل یگان گروه نبوده، با عیس متخصص ورزیده در اداره اوی آب ولایت و پسو مقامات کور کرده از موقع حکومت جانبداری می نمود. میرزا جلال شاه جمال، خورو.
به نشان شدن یک کارمند حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان امیدواریم و به زودی یافت خواهد شد. شنونده ارجمند، شما هم احتیاط کنید، هرگز گم نشوید و اگر گم شدید و اگر راه را گم کردید، اگر راه را به سامانه آزادی گم کردید، از طریق موی میر و فیسبوک می توانید پیدا کنید.
ای ترودا، کجا می بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دوینی پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
و حالا شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره نتایج به دست آورده ورزشگران جوان تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اید به ورزش سبوک در ویتنام گزارش می دهد.
Галина Митяева, узви дастаи мунтахаби Тоҷикистон, дар мусобиқаи қаҳрамонии Осиё оид ба варзиши сабук байни навҷавонон дар пойтахти Ветнам шаҳри Ханой медали тилло ба даст овард. Ғайрат Неъматов, мураббии дастаи мунтахаби варзиши сабуки Тоҷикистон, ба радиои Озодӣ гуфт, Галина Митяева дар мусобиқаи қитъавӣ гурсро ба масофаи 56 метр 5 сантиметр ҳаво дода, дар сабқати духтарон мақоми аввалро касб кард.
Лекин ин натиҷа беҳтарин нест. Вай 6 метр зиёд партофтагӣ ҳамисол. Галина Митяева дар Украина бор гузаронд, якҷоя қатъи беҳтарин гурс партои Тоҷикистон Дилшод Назаров. То олимпиада бо вай дар чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон баромад мекунад. Мо умед дорем, ки натиҷаш бо хубтар мешавад.
در سبقت گرزندازی میانی دختران ایتومن میا ورزشگری ژاپن با نتیجه 46 متر و 77 سانتی متر جای دوم را گرفت و با مدال نقره مکافاتانیده شد. نماینده تاجیکستان فرهاد قورالف در دویدن به مسافه 800 متر با نتیجه 1 دقیقه و 49 از 41 ثانیه در جای چهارم قرار گرفت. در این نوع رقابت ها محمد الگرنی قطری با نتیجه 1 دقیقه و 48 از 13 ثانیه غالب شد. ورزشگری دیگری تاجیک حسین الدین علیف در پرتاب دیسک با نتیجه 49 متر و 75 سانتی متر جای هفتم را گرفت. قهرمانی نوی آسیا حمید منصور از سوریه دیسک را به دوری 56 متر و 25 سانتی متر هوا داد. تیم منتخب تاجیکستان در حساب عمومی دسته‌ای با یک مدال طلا در جای 13ام قرار گرفت. دسته منتخب چین با 11 مدال طلا، 10 نشان نقره و 5 برنجی جای اول را کسب کرد. تیم قزاقستان که صاحب 5 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنجی شد، جای دوم را از آن خود کرد. در عین حال ورزشکاران جوانی تاجیک به مسابقه قهرمانی جهان بین نوجوانان که از 19 تا 25 ایول در شهر مونکتون کانادا برگزار می شود، آمادگی می بینند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دستاوردهای ورزشگران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا در ویتنام با این گزارش ورزشی به پایان برنامه رسیدیم.
مرغ برای شما از دوشنبه من سفرگل عالمی و از پراگ همکارم سلیمی ایوبزاد معرفی کردیم.
ما را در پیش برنامه‌های فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش و آینده ساز میوزیک انتظارند و همچنین نشر دوم اخبار جهان، سپس باز مجله خبری ادامه خواهد کرد.